بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 451، دوشنبه 17 مهر 1402.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير الميزان آيه 21 تا 25 سوره بقره بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بحث اعجاز در دو قسمت، یکی اعجاز قرآن، بیان علامه گفته شد، بیان مختار گفته شد. بعد از اون رسیدیم به اصل اعجاز، بیان علامه طباطبایی رو طول تفسیر گفتیم، رسیدیم به بیان مختار. برخی از مباحث رو تا کنون گفته شد و به پایان بردیم. اصل اعجاز رو که حقیقتش چیه و چگونه در این عالم صورت میگیره، چگونه نفس نبی در این زمینه مؤثره، نفس کسی که کار خارق العاده میکنه مؤثره، اینها رو توضیح دادیم. فقط من همینجا عرض کنم در مورد قرآن بعضی از اینها که گفته شده، چون اصل این کارهای اعجازی گاهی این شکلیه، باید این همه اینها رو تنوع رو پذیرفت. قبلا هم گفتم گاهی نبی خود مستقیما اجرا میکنه و گاهی در عوالم بالاتر اثر میذاره و اجرا میشه. عوالم بالاتر رو بیشتر توضیح دادیم. اصل دعا فلسفه چیه؟ دعا کردن هایی که ما داریم این رو پارسال توضیح دادم. دعا که میکنید، دعا خاصیتش اینه، با دعا داری کاری میکنی که اون رقمی که در آسمان خورده، اون تقدیری که در آسمان قرار باشه پیاده بشه، اون تقدیر رو به هم زدن تقد میکنه، تقدیر آسمان رو به هم زدن. خب کسی که داره دعا میکنه خودش این نیست که بیاد اینجا کاری برسه، اینجا خودش این نیست که بخواد بیاد اینجا کاری برسه. کاری کرده چیه؟ اونجا رو اثر کرد. که نوع دعاها و اکثر دعاهای ما این سبکه، یعنی در آسمان اثر میکنه. لذا نگاه کنید روایاتی که هست که چه مواقعی دعا میتواند مستجاب شود، اون مواقعی که توضیح میدن و گاهی گفته میشه کل دائن محجوبون ان السما حتی یصلی علی محمد و آل محمد. اون بیانات که گفته میشه محجوب از آسمانه. چرا محجوب از آسمانه؟ چون آسمانیان باید بیان تقدیرات رو به سبکی کنند که اینجا پیاده بشه. که نوعا تو دعا ما اینو داریم. بله گاهی به جایی میرسه از مستجاب و دعوه بودن که معمولا بعضی هستن که نفس خواست او خود ایجاده، اون یه بحث جداگانه است که همین نوعی میشه که بعضی موقع گفتیم خودش ایجاد میکنه اینجا. ولی نوعا دعا اینجوری. خب دعا اینجوریه، گاهی نبی هم گاهی کسی خارق العاده انجام میدم اینجوری عمل میکنه، یعنی لزوما این نیست که اینجا باشه. ولی بسیاری از مواردی که ما میبینیم تو قرآن آدم احساس میکنه به همین شکل مستقیمه بسیاره، ولی لزوما این نیست که همش بخواد اینجوری باشه. یعنی مهم اینه که چجوری عمل کرده. عرض کردیم نوع کار خارق آدم همه یکسان نیست. بعضی هم میرن تو عالم مثال کار میکنن، بعضی از طریق اجنه و وسط به عالم مثال کار میکنن، بعضی هم تو عالم عقل، بعضی هم تو عالم اله کار میکنن. یادتون باشه اینا گفتیم تنوع داره دیگه. یعنی به حسب هر فرد دیگه قرآن گاهی بعضی از چیزها رو میگه. الان مثلا در مورد سحره گفته، دیگه همینقدر گفته شده که سحره کاری که میکنن واقعا اثری دارن میذارن، ضرر میرسانن، دارن کاری میکنن، اینو میگه. اما دیگه بقیهش توضیح نمیده که اینجا که مثلا چه سبکی شده، چی شده، یا سحره واقعا دارن کاری میکنن، دارن کاری میکنن و واقعا هم سحره به اصطلاح تأثیر گذاشتن، این نبود که نشه. ولی چرا باز یعفکون هست این توضیح داره. اتفاقا ما یعفکون تقریبا به ما کمک میکنه که وقتی حضرت موسی عصا رو انداخت و اژدها آمد اینا رو بلعید، ما یعفکون رو، این ما یعفکون خیلی خوب معنا میکنه که سنخش داره چجوری میشه، یعنی جنسش رو آهسته آهسته میشه فهمید که عملا تو خارج نبوده، توی ذهن اونها اثر رو اینا حتی میشه فهمید. ببینید نکته های از این دست رو ما از قرآن میفهمیم، ولی یادتون باشه قرار نیست هر امر خارق العاده یکسان باشه، ولی این هست که گاهی ایجاد خودشونه که در برخی از آیات آمده، تعبیر چی کرده؟ مثلا گفته من دمیدم پس او تیر شد به اذن الله، اینجوری اینجوری من دمیدم. از این دست موارد داریم که باید بهش توجه کرد. خب این حالا گفتیم، یه نکته بود من قبلا باید میگفتم دیگه تقریبا فراموش کردم، این بحث اعجاز و کارهای خارق العاده و قدرت و همت و اینا رو گفتیم. فدیتون باشه، نوعاً اولیای الهی به حد اقل اکتفا میکنن در این امور، حالا بعداً هم یه اشاره میکنم، نوعاً اکتفا میکنن به حد اقل، یعنی حد اقل اون مقداری که مجاز میشن، بقیه رو نمیکنن. ان شاء الله من میگم توضیح میدم، میرسیم بحث اذن بعدی معنای بعدی داریم توضیح میدم. ولی کلا یادتون باشه یه دفعه نشه آدم بیا حالا این کارو خورده عجب چیزیه، پس قدرت انسان حالا که میشه پس ما این حرفا اصلا اینا بی خوده، بلکه اولیاء الهی یک نوع وهن میدونن دست ببرن تو عالم مگر مجاز باشن با یه دلایلی، و الا دست نمیبرن تو عالم. یعنی بگید حالا قدرت معجزه داره یا قدرت نمیدونم کارو خورده بس بیاد هر جو خواست بکنه، اینجوری نیست. بله من توضیح میدم دیگه، حالا امروز ما باید بحث اذن گفتیم، دو نوع اذن دیدیم، یه اذن گفتیم، یه اذن اول دادم تثبیت میکنم برسم به اذن دوم توضیح میدم ان شاء الله، ببینید میرسید اون کل عجله این کتاب برسیم توضیح میدم ان شاء الله، ببینید آیون و عرفا اینا رو توضیح، ولی حالا بذار الان بخونی اول بگیم اینا رو. تا اینجا درست شد؟ خواستم چی بگم، یعنی مواظب باشید اینجوری استفاده هر کی بیاد بکنه هر جو بخواد چه کنه اینا اینجوری نباید باشه، و اصلا هم خواستنی نیست. اگر کسی میخواد معرفت خدا بخواد، نه قدرت بر کارهای از این دست. معرفت خود قدرت رو میاره، ولی همون معرفت خود محدد قدرته، یعنی نمیذاره هر جور عمل کنه، هر جور بخواد تو این عالم بیاد هر جور میخواد کاری بکنه، اینجوری نیست. بعضی ها اصلا عرفانش رو برای همینا میخوان، و اینها شیطنته یا اینها نفسانیته، اینها اینجوری کار کنه، اینها رو نباید دنبالش گرد، دنبال اصل راه رو بادید. چون اون بحثا رو کردیم چند روز پیش، میترسم کسی گوش بده این فایلا رو بعد بگی که خب پس حالا عجب چیزیه ما بریم دنبالش، از این دنبال رفتن ها رو حذف کنید. معمولا در این نظام احسن الهی خدا بهتر خودش میدونه چی کار کنه، مگر موارد خاص به دلائلی خودشون هم میفهمن. خب بذار ازش بگذرم، این شد مسئله. اما رسیدیم بعد از این بحث اعجاز رسیدیم بحث اذن. خب حالا که شما میگید انبیا این قدرت رو دارن، این نفس قوی رو دارن، اما معناش یکی از هیته الهی در رب، گفتیم اولا یادتون باش هیچی از هیته الهی در نمیاد، چون همه ملک خداست. یعنی شما به هر ملکیت واضح و بیانی بگید آقا من میتونم این عینک رو خودم، مال من، دست خودمه، دارم تکون میدم، مال منه، اجازه. همین ملکیت ها از ملکیت خدا در نمیره، له ما فی السماوات و ما فی الارض. وقتی ملکیت مطلقه خدا رو در نظر گرفتید، همه رو باید در این فضا معنا کنید. یعنی چی؟ یعنی تو ملکیت مطلقه حق به من ملکیت داده شد. به تعبیر دیگر این تملیکی که به من شد، خدا به من این قدرت رو داد که میتونم چنین بکنم، این مال منه، از حیطه ملک خدا در نمیره. تملیک به این معنایی که ما تو عرف داریم اینه که آقا من این کتاب رو به شما فروختم، مال شما شد، دیگه مال من نیست. ولی در مورد خدا اگر این تملیک صورت میگیره، از ملک خدا در نمیره. این یادتون باشه، کسی این پایه رو ببینه، یعنی تمام عالم در همان هیته کار خداست، اصلا از کار خدا در نمیره. این اولا باید قاعده کلی باشه. تا این قبول کردی، حالا بحث بعدی، خب اذن خدا رو باید چیکار کنیم که میگیم به اذن خداست، و بعد در این بحثای کارهای خارق العاده آمده، در معجزه آمده. اینا اذن یه معنای اصلی اولیه داره، اون اذن به معنای عامه، اذن تکوینیه، صحبت اذن سوری اعتباری عرفی نیست، صحبت اذن تکوینی حقیقیه. و اون چیه؟ اجازه دادن حق است در هستی، مجاری پدید میاره، انسان رو این اقتدار رو میده که در این مجاری بره. این رو میگیم اذن خدا. عرض کردم جناب علامه طباطبایی اذن رو به چه معنا میگیره؟ اذن رو معنای رفع مانع میگیره. من در زمینه چه در زبان عرفی چه در به اطلاقات قرآنی صرفا رفع مانع نیست. میتونه رفع مانع باشه ولی صرفا رفع مانع نیست، بلکه همین که ببین این کارو بکن، بیا اینو جاری کن. این تعبیری که تو قرآن هست که به اصطلاح نکاح به اذن اهلشون باید باشه، نکاح به اذن اهل، این نیست که بگه آما مانع رو برداشتم. نه، بکنید، مجازید، ادامه بدید اینا. یعنی در مجرا قرار میده، در مجرا قرار دادن به اصطلاح راه باز کردن، حتی قوت دادن، اقتدار دادن اینا. نفس تملیک مثلا خودش میشه چی؟ یعنی الان همین خدایی که به من قدرت داد که من میتونم این دست رو تکون بدم، این اذن الهی توش هست. این میگیم اذن تکوینی حق. در فرهنگ قرآنی این رو خیلی جدی بگیرید. بعضی میگه خب اینا که تسامح، آقا تسامح نیست، اینا روح معناست، در قرآن فراوانه. بذار من بگم این عبدی که قرآن میگه، ما عبد عرفی رو میشناسیم. عبد عرفی، عبد بنده، بنده بنده معنای عرفی رو میشناسیم. ولی خداوند میگه تمام عالم عبد خداست. اینو باید چجوری معنا کنه دیگه؟ این عبدی نیست که من عبد عرفی میگیم که، این که دیگه نباید این معنا بشه که، این که حتی تمام جمادات همه عبد خدا. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه عبد در پیشگاه خدا حاضر میشن. عبدن یعنی چی؟ همه کل من فی السماوات دیگه فرقی نداره در این زمین هر چیزی که هست. چی میخوام بگم، از چی نتیجه بگیرم؟ میخوام اینو بگم تو فرهنگ قرآنی بحث لفظ وضع شده برای روح معنا، اون بحثی که ما کردیم به عنوان به اصطلاح بحث تأویل طولی، اون رو خیلی جدی بید. در قرآن فراوانه. مثلا اندالله، اندالله رو ما اند الان میگم آه این نزد منه، این کتاب نزد منه، نزد من رو میفهم، نزد مکانی رو خیلی راحت میفهمیم. اما خدا که مکان نداره، نزد چی میشه؟ باید معنا بکنیم یا نباید بکنیم؟ آیون عرفا توضیح دادم تو بحثای لفظ بحث شده بر روح معنا، اونجا توضیح فراوان دادیم. آیون عرفا که تو به اون فضا میرسن، اصلا عوالم بالاتر راحت اینها رو میفهمند و پیاده میکنند و اصلا بدون اینکه یه احساس کنن مجازگویی کردن، معنای حقیقی به کار میبرن، برشون واضحه. تو عرف هم علامه اومده تحلیل اصولی داده که تو عرف هم وجود داره. این اول مقدمه المیزان اومده، همین اول مقدمه المیزان اومده، جای دیگه هم باز علامه پرداخته. یه تحلیل حضرت امام داره، اینا رو توضیح دادم. ببینید الان من چند تا مثال میزنم براتون واضح بشه. البته الان گفتم اینا رو گفتیم، چون بعضی از دوستان جدیدن، من مجبورم یک دو تا مسئله مشابه تشبیه ها و شبیه ها رو بیارم، اموری که بتونه کمک بکنه، نمونه ها رو بیارم که واضح بکنه. ببینید ما دیدن اینجا، من میگم این قرآن در خدمتش هستم و دیدم این جلد قرآن رو، قرآن اینجا که هست، این میز رو دیدم، این مکان رو دیدم. این دیدن مکانی مادیمون رو میفهم با این چشم صورت. شما یه دیدنی دارید تو خواب، اون دیدن چیه؟ این چشم که بسته است که، ولی واقعا دیدنه یا نه؟ اون دیدنی که تو خواب داری با شنیدن فرق داره یا نداره؟ واقعا اون دیدن غیر اون شنیدنه، ولی دیدن دیدنه، واقعا دیدن، همین جنس دیدن، اما این دیدن نیست، این دیدن با چشم نیست. یک کمی جلوتر برید، امیرالمومنین میگه من لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. بعد از حضرت میگن دیدم اما با چشم قلب دیدم. آیون عرفا مثلا اونجا میگه واقعا آقا باور کنی خدا رو دیدم، اما نه این چشم سر، نه اون چی که مثلا تو خواب هست، حتی به شکل مثالی ورزخی، اونم نه، واقعا دیدم، واقعا میخوام، یعنی معنی حقیقیش. ولی در این حال دیدنی که ما اونجا داریم غیر از این دیدنه، احکام این دیدن نمتا ندار. نتیجه چی میشه؟ روح معنای دیدن هست، ولی احکام هر موطن دیدن با دیگری فرق داره. این تعبیر رو مثال هم آورده، این منشه الا اندنا خزائنه و ما ننزل و الا بقدر من، هر چیزی خزائنی داره و از اونجا نازل میشه. این نزول رو چجوری باید معنا کنید؟ از خزائن، نزول مادی، نزول مادی رو ما میفهمیم، نزول مادی مثلا باران نازل شد، باران از بالا اومد، دیگه تو پایین اومد، دیگه بالا نیست. اینو میفهم حکام اینجاست. ولی اون از اون خزائن اگر چیزی نازل شد، از خزائن خدا کم شد، هیچی کم میشه؟ در روایات اومده که از خزائن خدا هیچی کم نمیشه، در عینی که این هم عطا میکنه هیچی کم نمیشه. خب اینو با چی کار کنه؟ حقیقت نزول هست، اما کی گفته هر نزولی باید این حکم داشته باشه؟ واضح هستم چرا؟ این تعبیر معنای پیدا کنه. اون معنا چیه؟ روح معنای نزول رو باید داشت، ولی احکام نزول در هر مرتبه با مرتبه دیگر فرق داره. روح معنای اندیت و نظر رو نگه دار، روح معنای عبد رو نگه دار، ولی لزومی نداره که بخواد حتی بشه این عبد عرفی. حتی شیطان با شیطنتش که در برابر خدا میسته، عبد تکوینی هست ولی عبد سلوکی نیست، عبد تکوینی هست. ببین این چیکار باید بخونی اینا رو تو فرهنگ قرآن زیاد. همینجور مسئله اذن، تا میگید اذن، اذن خدا، گاهی میگید خب تا میگید اذن باید یه لبی باز کنه بگه من اجازه دادم، باشه بکن، اینه. یا اذن میتونه حقیقت اجازه دادن باشه ولو این لب تکون نخوره، اصلا لبی وجود نداشته باشه. واضح هستم چه؟ میگیم آقا اذن داد با قلم نوشت، میگیم مثلا حتی ولو قلمی هم نباشه، اذن داده، اذن هست، اجازه هست، اما اینا نیست. میخوام بگم روح معنای اجازه نگهداری یعنی چی؟ یعنی اجازه میده در مجاری حرکت کردن. منی که به من قدرت داد که این دست بشه دست من، که من بتونم از این دست استفاده کنم، به من اجازه داد که از این دست استفاده کنم. چرا؟ چون ملک خداست. یادتون باشه اگه از ملک خدا در رفته باشه نه، ولی میگیم تماما ملک خداست. وقتی ملک خداست، خدا در ملک خودش به من اجازه میده من این قدرت رو دارم. اینو میگن اذن، این اذن الله جاری. که این اذن الله، من بعضی از موارد رو ببینید حالا میخونم، معناش این نیست که یه اذن ویژه بخواد بده، همه هر اذنی باشه کافیه. مواردی داریم که من عرض کردم، آیه 255 بقره رو خوندیم، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. مثلا این آیه، آیه 102 بقره، ما یفرقون، در باب بحث سحر و بحث ساحرانی که می اومدن بین بخشید ساحرانی که اومدن بین زن و مرد جدایی مینداختن، که در همین سوره بقره اومد، 102 بقره، که یهود معمولا که خدا لعنتشون کنه، اینها می اومدن از سحر، میدونستن سحر رو خدا نمیپذیره و خدا هم اولش هم گفته کفره، نمیپذیره، ولی اینها برای منافع مادیشون استفاده میکرد و برای اینکه توجیه کنم میرفتم میگفتن سلیمان اینجوری شد، نمیدونم چی اینجوری شد، تک تک اینا رو میآوردن که اول همین آیه اشاره میکنه، ما کفر سلیمان، سلیمان کفر نورزید. حالا توضیح دادی، آیه رو نگاه کنید، علامه طباطبایی تو المیزان داره توضیح اینها رو رد میکنه. بعد میگه که اینها سحر میکنن. خب چه میکردن؟ بین زن و مرد جدایی مینداختن. بعد این تعبیر ما قول، بله، آیه 102 بقره، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین من احد الا باذن الله. اینها بین زن و مرد فاصله نمینداختند و ضرر نمیزدن، یعنی این ضرر رو ایجاد میکردن. خدا میخواد سحر بذاره، این ضرر رو ایجاد کنه، اما این ضرر به اذن الله بوده. اذن الله بوده یعنی گفته اشکال نداره، خوبه. اول آیه است که چی؟ کفر نکنید. و اون دو ملکی هم که اومدن گفتن ما موجب امایه امتحان شما نکنید. سلیمان هم کفر نورزید، اینا نیست، نکنید. بعد میگه ما اذن، این چه اذنیه؟ این اذن تکوینیه، اذن جاریه. یعنی چی؟ یه مجاری قرار داده که اگر کسی چون اون قوت های پیدا کنه با اورادی میتونه چیکار کنه؟ بین زن و مرد جدایی بندازه. با اون قوت هایی که پیدا میکنه و با اورادی که میخونه، با توجهی که میکنه، میتونه این کار رو بکنه. خب این کار خدا نمیپسنده، یعنی تشریعی، ولی تکوینن داره اجازه میده. همون گونه که شیطان به لحاظ تکوینی عبده، ولی به لحاظ سلوکی عبد نیست. یعنی خدا میگه کارت درست نیست، نکن این کار رو، تو موجود زیشعوری نکن. ولی در این حال خدا میگه عبده. واضح است؟ یعنی از دست خدا در نمیره، ملک خدا در نمیره. یه اجازه ای رو خدا قرار داده که اگر کسی چنین کند میتواند چنین خاصیتی از او سر بزند. یعنی به تعبیری با اقتدارهای روحی که برای خودش پدید میاره این ساحران میتونن چیکار کنن؟ میتونن با این اورادی که میخونن این اثر رو بذارن. خدا این مجرا رو قرار داده و مجرا امتحان هم هست. خدا هم گفته که مثلا ملک رو فرستادم برای امتحان شما، ولی عده‌ای دچار میشه. دقت میکنه؟ درست مثل این که ما تو همین عالم ماده خدا مجاری قرار داده که ما نفسمون رو امتحان میکنه. مجاری چیه؟ الان این طمع در درون ما هست، از یه طرف هم میفهمیم که نباید خیانت آدم بکنه، مال دیگری رو برداره، اینا هر دو رو میتونم، هم به لحاظ فطره هم به لحاظ. خدا شرایطی رو در خارج فراهم میکنه، مجرا قرار داده که اگر چنین کنی به سمت شهوت میری و شهوت رو اعمال کنی چنین میشود. این اذن خدا رفته این بر. از یه طرف اذن خدا رفته اگر به این فطرت عمل کنی و اینجوری عمل کنی این گونه محفوظ میمونی، این نتایج داره. این اذن عام الهی است. باز بذارید یه نمونه دیگر بگم. بله، اشکال نداره، اینم یک مجراست دیگه. مجاری رو خدا یعنی مجاری قرار داده، طبق اون مجاری دارن عمل میکنن، یعنی اذن تکوینی حق توش هست، مجازید. چی؟ بحث سحر رو میگید؟ خب بله دیگه، من عرض کردم دیگه قوت های خاصه دیگه، عرض کردم قوت خاصه دیگه. چی؟ آقا اراده کلیه. آه نه اینجوری، نه این که شما میگید، یعنی به تعبیر دیگر گفته که حالا این یکی رو میذارم اون یکی رو نمیذارم. اگه اینم بگید تو مجاری کلی حق به قرار بدی، نه یعنی به صورت چی، به صورت عادی ما که یه اجازه میده اجازه نمیده، اینو بدونید. خیلی خوب دیگه، این مجاری قرار داده دیگه، این مجاری حق اینه. یعنی خداوند مجاری ثابت و دقیق قرار داده. الانم ببینید سحر حرامه، نباید رفت، باطله، نباید کرد، درست؟ ولی راهش اینه، این راه رو خدا قرار داده، قاعدش که به هم نمیخوره. که نه دیگه، همین دیگه، این میگن از، یعنی مجاری قرار میده که این بشه بد میشود این، همون اثری که شما میگی اینم اذنه بابا، همین دارم میگم مجاری. خب همین نیست، همین نیست، این مجاریه بابا، این مجاریه، همین رو میگه مجاری. مجاری من یه چی شاخدم داره، ببینید اصلا فرض کنید، اصلا باشه باشه، من الان میخوام حالا همین تعبیر، اصلا همین تعبیر، آقا فرض میکنیم همینجوری که شما میگید، نمیخوام بگم همش اینجوری چون باید خودش شده زفته، بگید آقا کلا سحر در مؤمن اثر نمیکنه، خوبه؟ خوبه؟ این مجرایی است که خدا قرار داده، اما در افراد ضعیف الایمان اثر نمیکنه، خوبه؟ خب این مجراست، اینو میگم مجاری، اینو میگم اذن الهی. چیز دیگه اینو میخوام بگیم، یعنی من نمیخوام چیز افزوده‌ای بکنم، میخوام اون مجاری سنت های تکوینی حق، همینایی که ما باید به لحاظ علمی حتی بحث میکنیم، این باعث این میشود و این باعث آن میشود، همینا اینا مجاری حق، مجاری عام حق. بله مجاری ویژه هم داره، همینا که گفتید باز راه داره. بله اذن سوزاندن داره، بله خب این اذنه. یه اذن دیگه هم داریم که اگر قوتی باشه غلبه کنه، بحث تزاهم شما بودید، بحث تزاهمو کردیم، تو تزاهم میشه کدوم علت غلبه پیدا میکنه؟ علت غالب، همون توضیح، یعنی تمام اینا میشه این اذن، این اذن عام. من میخوام اول اذن عام رو درست کنم بعد میرسم اذن خاص رو، ولی اول بذار اذن عام رو درست کنم بفهمیم چیه. باز آیه ده مجادله، انما النجوا من الشیطان، نجوا از شیطان، لیه هزون، من قصدم این نبود اینا رو بخونم، دیدم دیروز دوستان سوال داشتن، من مجبورم بخونم. خواستم خیلی خلاصه بگم، الانم باز خلاصه است، یه بحث مفصل عذر رو باید در جای خودش نشه. خواستم خلاصه بگم به سرعت بگذرم، دیدم دوستان سوال دارن، گفتم چند نمونه رو بخونیم که واضح بشه چیه. این من نجوا من الشیطان، چیکار میخواد بخونه شیطان با این نجواش؟ لیحزن الذین آمنوا، که این خیلی لطف داره، حالا الان تو پرانتز ربط به بحث ما نداره، فقط بخاطر اینکه آیه رو خوندیم میخوام بگم بسیاری از این چیزایی که تو دلهامون میاد و مشکلات ایجاد میکنه و سستمون میکنه و نمیدونم غمگینمون میکنه و نمیدونم گاهی ما را به افسردگی میده، این از شیطان. بدانید انما النجوا من الشیطان، توضیح داره حالا، بعد آقایون بعضیا میگن برای اینکه اون حلش کنید این آیه رو بخونید، بعضی این توصیه رو میکنن، حالا بخونیم اول. انما النجوا، این پرانتز بسته، این ربط به بحث ما نداشت، فقط خواستم آیه رو چون خوندم اشاره کنم. انما النجوا من الشیطان، یادتون باشه هر وقتم پیش اومد به سرعت این آیه رو بخونید و چند بار همین آیه رو بخونید تا اثرش مرتفع بشه. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تا چیکار کنه این نجوا؟ با این نجوا چیکار کنه؟ مؤمنان رو محزون کنه. و لیس بذارهم شیئا الا باذن الله، نمیتونه او اثر بذاره در چیزی، یعنی این کار رو شیطان میکنه، اثر میذاره، میگه آره اثر میذاره، اما باذن الله داره اثر میذاره. عرض کردم رفع مانع فقط بحث مانعیته، اصلا ایجاد مجرا خود اذنه، ایجاد قوت خود اذنه. ببینید اینا خواستم آقا کلن قاعده اذن، اذن عامه، معنای عامتری داره، علامه از اذن ترخیص فهمیده که اجازه داده، یعنی جلوش گرفته بود. از میگم فقط اینجا نیست که دارم کلی قاعده کل، ببینید همه جا که داریم اذن رو میگیم این اذن چیه؟ رفع مانع فقط یا اصلا ایجاد مجراست و کسی رفت تو این مجرا، همین حکم بر. به تعبیری قوت دادن، اقتضا، نه مانع تا میتواند بشه اذن. آره
آیات که نگاه کنیم کنار هم میذاریم ظاهرا در مقام عمله، این همون رفع مانع است.
نه آقا بیشتر از این، همین میگم، حالا بعدم مفصل میخونم، الان که وقتش نیست ان شاء الله، وقتش دیگه ما دیگه الان که وقتش گفتیم نیست، برسیم من براتون از متن لغت میخونم، همه چی میخونم. ببینید آقا اینجایی که میگه اذن داده به اینکه نکاح افراد به اذن اهلشون باشه، یعنی فقط اینکه آقا تا به حال مانع وجود داشت، اینا پدر نمیذاشت، حالا اجازه میده، اینجوریه؟ یا بابا انجام بدید نکاح رو. عرض کردم من اولش مفصل نکنم، تقاضا میکنم بحث این الان بذارید، حداقل من بخوام الان بحث معجزه رو درست کنم، دنبال الان این بحث نیستم. ان شاء الله وقت شد بحث اذن، بحث اصلی به آیه رسیدیم، مفصل میخونم، الان بذارید حداقل اکتفا کنیم. عرض کردم یه اشاره مختصر کردم کافی بود، گفتم همین مثال عرض کردم. خب بعد آیه دیگر هم براتون میخونم ببینید این آیه چیکار میکنه. ولیس بذارهم شیئا، ضرر داره میرسونه شیطان، ولی با اذن الله. یعنی چی؟ یعنی شیطان این مجرا و قدرت داده شده که این قدرت برای شیطان تثبیت میشه، یعنی میتونه کسی قدرت شیطانی داشته باشه و بعد چنین کنه، چه از انسان چه از به اصطلاح جن میتونه اینجوری عمل کنه، میتونه این همچه کاری رو بکنه، ولی باز اذن الهی است، یعنی دست خدا در نمیاد. و بعد حتی این معنای دوم اذنم داره، من حالا توضیح میدم بعدن، الان فعلا میگه مجاری، بعدن میبریم تو تقدیرات یه اذن درست میکنه که اصلا میبینید همه چی رو در خودش جمع میکنه، که تقدیرات یه اذن عامه، حالا توضیح میدیم. الان بذارید بخونم باز این تعبیر، آیه 57 اعراف، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. یک مکان پاک نبات خودش رو که میده، یخرج نبات خودش رو، اون به اصطلاح رویدنی هایی که از دل او برمیاد، باذن ربه. یعنی چی؟ چیکار میکنه؟ همین مجاری که قرار داده شده، که مثلا من میخوام مثال رو سخت نگیرید، آب احتیاج داره بسیار خوب، هوا احتیاج داره بسیار خوب، نور احتیاج داره بسیار خوب، زمین آماده احتیاج داره بسیار خوب، همه اینا که هست، یخرج نبات او باذن رب. این اذن حق، اینو میگن اذن. دیگه این عذر الان فکر نکن برنامه مانع بگیرید که شما چون دو تا گفتید مانع نیست که، همین مجاری که قرار داده شده، یعنی همان دستور تکوینی حق که آمده مجاری درست کرده، هر کی توی این مجاری قرار میگیره در هر موقعیتی از این مجاری کار میرسه این اذن حق توش هست. بنده خدایی میگفت دیدید بعضی به اصطلاح جاهاست آدم هر جورم میکنه از اون محدوده در نرفته، یعنی اینا جوری چیدن که آدم از اون محدوده در نمیره، خدا کاری کرده هر کس هر کاری میکنه از محدوده خدا در نمیره، نمیشم غیر این باشه. حالا خواستم اون فضای ایشون درست کنم. اینو میگن اذن. یا آیه 11 تقابون رو هم میخونم دیگه، وقت زیاد نداریم. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی نیست مگر اذن الهی است. ببینید این اذن اولی که میگم اون مجاری، یعنی به تعبیری این شخص امروز حرکت میکنه باید تو این جاده بره، بره فلونجا، اون ماشین هم از اونجا میاد اینجا، اینجا میرسه باید خوابش میبره و تصادف. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، اینو بگید درست. انشاءالله باز یک کمی همین مسئله رو مجاری رو باید بالاتر تبدیل میشه به تقدیر پیشتر، اونم اذنه، توضیح داره عرض میکنم انشاءالله، عرض بذارید باشه. خب اینا رو که عرض کردیم میبینید ما یک مجرای عام میداریم که این توی این مجاری وقتی حرکت میکنیم که مال خداست و از این در نمیاد، از سنت الله، من تعبیر عام بکنم تعبیر قرآنی سنت الله، از سنت الله در نمیایم ولا یحیق المکر السیء الا باهله، این اذن الهی رفته اینجوری عمل میکنه، یک سنت الله، تمام سنت اللهی که وجود داره، این سنت ها که داره جاری میشه که بر اساس اسماء الهی این سنت ها پیاده میشه، اینا همه مجاری حقن و همه میشن چی؟ اذن الله، و همه توی اینها میان دو کار میرسند. هویت اذن هست، اجازه هست و از موطن خدا بودن هم در نرفته، در حیطه خدا اجازه آمده، یادتون باشه، یعنی اون ملک خدا رو بر نداره، این اصل اذن. حالا موارد متعدد، مثلا در مورد وحی دیروز اشاره کردیم، آیه 51 شورا ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، هیچ بشری نیست که بخواد با خدا صحبت کنه مگر یا به نحو وحی مستقیم او من وراء حجاب، از طریق مثلا میبینید اون شجره که صدا زد یا موسی اون از دل شجره، یا یرسل رسولا، یا به اصطلاح ملکی جبرئیلی مثلا میفرسته، فیوهی به اذنه ما یشاء، وحی میکنه به اذنه. من الان به اذنه اول رو اینجا معنا میکنم، به اذنه اول یعنی چی؟ یعنی همون اذن تکوینی حق که ملک باید واسطه رساندن به اینو معنا میکنه، یه معنای اذن بعدی هم میکنه انشالله که یک اذن خاص میشه انشالله توضیح میدیم، ولی الان میخوام و آیات تفسیرهای دوگانه و سگانه هم میتونیم پیدا کنیم، همه درسته، یعنی وقتی ما دیدیم اذن تکوینی عام داریم همه رو میتونیم داشته باشیم، کنارش حالا بعدها بحث بعدی ده. اون چی که در باب بله حضرت مائده 110 حضرت عیسی مسیح داشتیم، این تعبیر رو نگاه کنید، استخلق من التین کهیئت الطیر به اذنی، این که اومده به اصطلاح به صورت تیر در آورد به اذنی، یعنی چی؟ این که همین گل دیگه، گل رو تخلق من التین که هیئت التیر، گل رو به شکل چی در آورد؟ مجسمه پرنده در آورد به اذنی، فتنفخ فیها، دمید حضرت عیسی، فتکون تیرن به اذنی، اگه این به اذنی رو بزنید به فتکون تیرن چیه؟ نفس نفخ لازمش تیر شدنه، نفس نفخ لازمش تیر شدن، اما به اذن الله است. چرا اذن الله مجرا اینه؟ کسی که اقتدار مثل حضرت عیسی مسیح داشته باشه که سلطان حضور تأیید روح القدس رو داره، از ایدتو که به روح القدس، اون سلطان حضور رو داره، اون سلطان حضور تبدیل میشه به چی؟ تا میدمد پس میشد، فتکونش به اذنی شد. خواستم اون به اذنی رو میخوام به فتکون بزنم. این معنا چه کار کرده؟ نفس نفخ از عیساست، نفس نفس باعث می شود او پرنده شود، پرنده زنده بإذن الله. این بإذن الله چیه؟ آمده در نفس دل این به اصطلاح کار خارق العاده قرار گرفته، کار معجزه قرار گرفته. خب تا همینجا باشه انشاءالله بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله. ما هنوز مونده اون اذن بعدی، انشاءالله می خونیم توضیح می دیم. آیاتی هست من اشاره می کنم، انشاءالله موفق باشید.